بسم الله الرحمن الرحیم. توفیق بزرگی است مشرف شدن به محضر فضلاء عزیز و سائی در حوزه قم و درک محضر آقایون در مدرسه فیضیه، و جلسه رو در آغاز متبرک میکنیم به نام مقدس امام و علماء بزرگ، فضلاء جوان و طلاب مجاهدی که در سالهای قبل از انقلاب برای اجرای عدالت در این جامعه به تشکیل حکومت اسلامی در بدری ها و محرومیت ها و مصیبت ها کشیدن و در اون روزگاری که روحانی شدن و معمم شدن خود به تنهایی یک جرم بود در این جامعه و به استقبال هزاران مشکل و گرفتاری و اهانت رفتن، اونها ردای پیامبر بر دوش انداختن و امامه پیامبر بر سر بستن و در این راه مصائب بسیاری کشیدند. درود بفرستیم و به علما و فضلاء مجاهدی که در سالهای قبل از انقلاب در همین فیضیه و در قم برای اجرای این اصول انواع مشقت ها و دردگری ها و تبییر ها رو به جان خریدن، شلاق خوردن، تیرباران شدند، زیر شکنجه از پا در آمدند و بعد از انقلاب فضلا و طلاب جوانی که در جبهه ها در خطوط مقدم نبرد همزمان با موعظه‌ای که بر زبان جاری می کردن دست به سلاح می بردن و در کنار خدشکنها و خاطیزها حاضر بودند. امروز هرچه داریم و فردا هرچه خواهیم داشت به برکت مجاهدت ها و خلوص اون عزیزان است که یادشون همواره زنده باد. در دنیایی که مدعیان کمالات و عاملان جنایات هر دو نفر یکی هن الان و در حوزه نظر و عمل داره شب و روز در حق انسان جنایت میشه و این همه ضد فطریات تو جوامع بشری داره تئوریزه میشه، تولید میشه، تکثیر میشه و به خورد خلائق داده میشه، به نظر که حتی ما هم مجبوریم در آموزش های آکادمیکمون در کشور همونا رو با هم دیگه مباحثه بکنیم و ضد انسانی ترین نظریات تقدیس میشه و ترویج میشه و اخلاق و عقلانیت و مسئولیت و حریم انسان، حتی جان انسان خیلی ارزان قیمت گذاری شده و الفبای وجدان رو گاهی تحت عنوان تئوری های جدید زیر سوال میذارن و مضحکه میکنن و الحاد رو تئوریزه و بسته‌بندی شده به آکادمی های دنیا تحویل میدن و رسیدم میگیرن، یعنی سرشون رو بالا میگیرن و این کار انجام میدن. اگر کسانی نباشند که عالمانه و موشکافانه این ایده های ضد انسانی رو اولا بشناسند و ثانیا درستی مجاب بکنند و پاسخ بدن و رو کنند و شفاف و علمی و مؤدبانه اونا رو نقد بکنند، همه ما در جنایات بزرگی که به سر بشریت و نه فقط مسلمین خواهد آمد در سده آینده شریک خواهیم بود، کم یا زیاد. این ایده های اونقدر ضد انسانی که به قول یکی از فیلسوفان مصلح در خود غرب میگه علی رغم این همه بزکی که میشه بعضی از ایده ها و علی رغم آرایش لفظی که میشه و گرینی که میشه، ولی اونقدر معذالک باز اونقدر کثیف است که به تعداد تکرارش باید سیفون خانه فرهنگ بشری رو کشید. به تعداد تکرارش و معذالک همین ها به عنوان تئوری موضوع درس و بحثه در غرب و شرق و تا ما، یعنی تا حوزه قدرت تولید انبوه و دقیق فکری در حوزه های مختلف حکمت نظری و حکمت عملی رو پیدا نکنه و نه با زبان بلکه با عمل مستقیم وارد کارزار نشه، آش همینه و کاسه همینه. در حوزه عمل اوضاع بدتر از این حوزه نظر، یعنی در حوزه عمل و تو حکمت عملی اصلا سرشت انسان رو با لجن سیاه میکنن، حق و زحمه هم میخوان برای که کاری انجام دادن. و این همون سنت سیاهی است که از خود تاریخ هم قدیمی تره، یعنی اصلا ترفند خود شیطان بود از اول که طوری حالا تزیین میشه که انگار یه عروس چند ماه هست، انگار یه پدیده تازه است. خب اینا همه ضرورت هاییست که دعوت میکند که کسانی فداکارانه از سیر عادی زندگی فاصله انتقادی بگیرن، از کاروان روزمرگی خارج بشن. کسانی باید پیدا بشن که دیگه نه فقط تماشاگر بلکه بازیگر هم باشن. ولتکم منکم امتون یدعون الی الخیر که یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. تو یک همچی وضعیتی کسانی باید باشن که پاشون رو از زندگی روزمره، از لجن زندگی، گلولای زندگی روزمره بکشن بیرون و چند گام اون طرفتر رو ببینن، هجرت کنن به پایگاه های معرفت، به معرفت دینی، لیتفقهو، برای که به درک عمیق‌تر و پیچیده‌تر از دین و از حقیقت برسن. و وقتی که بر می‌گردن به آغوش ملت خودشون و مردم خودشون و جامعه خودشون، قصد اقامت 100 ساله رو در قوم نکنن و برگردن به جامعه خودشون، لینذرو، برای که انذار بکنن و اخطار بکنن و اونها رو بیدار بکنن، جامعه خواب رو بیدار بکنن و نسل غفلت زده رو به خود بیارن. اگر یک چنین اتفاق بیفته، تازه حوزه داره به کارکرد خودش در اون شرایط نزدیک میشه. یعنی باید به قضیه از این منظر و از این نقطه نگاه کرد. و مسئله اصلی اون وقت این میشه که چجوری میشه این محرومیت هایی که در پیش است در این راه تجربه کرد، سرفرازانه، بدون تردید، بدون یأس، بدون تذبذب از این مسیر میشه چطور عبور کرد؟ چطور میشه فرهنگی رو که به لحظه تولد خودش مشروط نیست، یعنی اسلام، در شرایط خاص زمانی و مکانی که هر یک از ما و شما باش مواجهیم عرضه کرد به عنوان یک راه حل برای مشکلات نظری و یک راه حل برای زندگی؟ خب علماء دین جزء مفکره جامعه هستن، البته نه به اون معنا که علماء قراره به جای مردم فکر کنند، برای مردم باید فکر بکنن، اما به جای مردم نمیتونن فکر بکنن، باید به مردم کمک کنن که مردم بتونن فکر کنن، اما به جای مردم ما نمیتونیم فکر کنیم. ما آمدیم برای اینکه کمک کنیم، یعنی شما آمدید برای اینکه کمک بکنید که مردم بتونن درست به اون چی که باید بیاندیشن بیاندیشن. مردم رو به سمت سعادت نمیشه هل داد، باید سعادت رو به اونها نشون داد، تعریف کرد، جلوتر از اونا حرکت کرد و بعد بهشون گفت که بیایید. نمیشه ایستاد و به مردم گفت که لطفاً برید. اگر تو هر رشته این کارو بشه کرد، تو عالم روحانیت این کارو نمیشه کرد. مثل معماری که پلی رو ساخته و قبل از اینکه مردم از اون پل عبور کنن، این خودش و خانوادهش باید از روی اون پل جلوی چشم مردم عبور کنه که ببینن این پل مطمئنه و این معمار به کاری که کرده اطمینان داره، نخواسته با اونا بازی بکنه، نخواسته بازی در بیاره، دکون تازه ایوانه کرده، صادقانه وقتی خودش از پل عبور کرد با خانوادهش، بعد اون طرف پل که رسید به مردم بگه بیای. اما نمیشه این طرف ایستاد و طرز تهیه رستگاری رو مثل طرز تهیه آش رشته به مردم آموزش داد. نمیشه این طرف پل ایستاد و گفت لطفا شما برید ببینید چی میشه، منم اگه وقت کردم میام. این راه رسمیست که از انبیا و اولیاء دین و از علماء ربانی و سلف صالح ما باید آموخته باشیم. اگر با همه چی بشه با زبان قضیه رو شروع کرد و ختم داد، مسئله هدایت جامعه،
و حل کردن مشکلات یک جامعه مسلما اگرم با زبان شروع بشه به زبان ختم نخواهد شد، به زبان ختم نخواهد شد. بنابراین علماء دین، علما بزرگان به ما آموختن که باید به نقشه‌ای که میکشیم و میخوایم او رو به مردم عرضه کنیم، نقشه زندگی، قبل از مردم یا دست کم همزمان با مردم بایستی به اون نقشه خودمون عمل بکنیم. تمام کسانی که میگن دین کهنه شده، روحانیت جاذبش رو از دست میده، مفاهیم نظری مشکل پیدا کرده، مطلقا اینجوری نیست. مفاهیم دینی کهنه نشدن، مردم از مفاهیم دینی، از آیات و روایات خسته نمیشن اگه درست به اینها عرضه بکنیم. مشکل دیگری گاهی به وجود میاد و قبل از اینکه نظری باشد عملی است. هنوز بهترین رغبت‌ها، بهترین استقبال‌ها از همین مفاهیم میشه. یه هم تجربه ایست که شما خودتون دارید و داشتید، بندم داشتم، در مواجهه با همین اصل جوانی که ازش مینالن خیلی ها در داخل و هم در خارج. اینا بود چیزای تازهی که قرار بود به بشریت گفته بشه، همینا بود. متعاب تو جای خودش که قرار بگیره و درست گفته بشه توجه ها واقعا جلب میشه. به شما بگم اگر تا حالا تعبدی میگفتیم گفته باشید آقا اسلام و تشیع حرف آخر رو زده و تمام مسائل درش هست، هیچ مشکل نظری و عملی نیست الا که جوابش هست، لا رد ولا یابس الا فی کتاب مبین، امروز تحقیقا و از سر تجربه میشه رو واقعا گفت. واقعا و عمیقا باید گفت هیچ حوزه‌ای وجود نداره از حوزه مسائل نظری و عملی، یعنی حکمت نظری و حکمت عملی، که واردش بشید و نتونید در اون مورد آیات و روایاتی بسیار مناسب، راهگشا، حل مسئله پیدا کنید. قرآن و سنت سرتاسر حل المسائله، منتها چون مسائلش نمیدونیم ارزش این حل المسائل را نمیدونیم. مثل کسی هست، مثل بدوی‌های افریقایی که زیر پایشون معادن انبوه الماس و سنگ‌های معدنی گران قیمت هست ولی نمیدونن اینا چیه و قدرت استخراج چه ندارن، زحمت نمیکشن، مایه نمیگذارن، روزی 10-15 ساعت کار نمیکنن، کارشون منظم نیست، مرتبط با هم نیست، نمیفهمن ازش اینا چیه که زیر پاشونه. بعد یک کمپانی از امریکا یا اروپا پا میشه میاد محاسبه میکنه، رو میفهمه الماس و مواد گران قیمت یعنی چی، باید چه کارایی میشه کرد با اون سنگ های معدنی، اون میدونه باید چه کار کرد. میاد اینجا به شما دو تا شکلات میده و بعد میگه آقا این زمینه خالی بلد نخواه، مال ما در اختیار ما، و بعد اون منابع رو استخراج میکنه و قدم های بزرگی باش برداشته میشه. وضعیت ما با منابع دینمون یعنی با کتاب و سنت یه همچین وضعیت. ما مثل اون بدوی های افریقایی که زیر پامون این منابع غنی وجود داره، تو دستمون یک طرف دریای مواجه، این طرف یه بیابون خشکیه، ما همینقدر ارزه نداریم اینا رو زهکشی کنیم، این آب رو برسونیم به این زمین ها. اینجا زمین داره در خشکی و قحطی میسوزه، اینجا هم آب همینطور رو هم موجوده. اینو مشکل بزرگی که حالا قاصر یا مقصرش هر چه که هست جز حوزه علمیه کسی، جز روحانیت، جز ما، جز ما طلبه ها و اساتید ما، هیچ کسی دیگه مسئول نیست در رابطه به اندازه ما لاغر. و یه اتفاق تلخ و خطرناک پیش داره میفته. حکومت تشکیل دادیم، صدها مسئله تو حوزه قضاوت، تو حوزه سیاست، تو حوزه اقتصاد، تو حوزه معارف مدام داره کتاب ترجمه میشه، تو انواع حتی تو الهیات داره کتاب ترجمه میشه مدام. شما هفته این نیست که به این کتاب فروشی های سر بزنید دو سه تا کتاب با ترجمه زیبا نبینید تو حوزه های مختلف جامعه شناسی، جامعه شناسی چه علوم تربیتی و حالا تو حوزه الهیات و دین و معرفت دینی. و از این طرف ما هم تو حوزه نگاه میکنیم، وقت اونا با دست خالی یعنی بدون منابع غنی دارن این کارا رو میکنن و ما با این همه منابع نشستیم و همینطور نفرین میکنیم. بنابراین اون چی که آموختیم از بزرگان ولو بهش نتونستیم عمل بکنیم، بنده خودم رو عرض میکنم، این است که طلبگی یک عمر کف نفس، یک عمر اجتناب و کرامت و جهاد و اینا قیمتی است که برای طلبگی طلبه این مکتب تشیع واقعا باید بپردازه. کار اضافا سختیه و در این حال بسیار با ارزش و خدومانه است، چون یک تفاوت مهمی که بین اسمت برای گیاهان، اسمت گیاهان مثلا با عصمت و طهارت انسان وجود داره اینه که گیاه برای که برای پاک بودن گیاهان بهایی نپرداختن، اما انسان برای پاک بودن و پاک موندن بها و هزینه خیلی سنگینی باید بپردازه و این بهایی این ریسک بزرگی است که کسی که معمم میشه وارد حوزه علمیه میشه این به جانش پذیرفته و به نظر من جای تشکر و تعجب هر دوش هست کسانی که پا به این میدان میذارن، چون اگر به وظایفش درست عمل بشه جز مصیبت واقعا به جز گرفتاری چیزی نیست و این رنج یک رنج مجرد بی فلسفه هم نیست، یک رنجیست توأم با خودآگاهی و کسی که داوطلب طلبگی میشه هم تو این دور زمانه به نظر من از جهاتی طلبگی تو این دوره و زمانه از جهاتی سخت‌تر از طلبه شدن در دوره مرحوم میرزا حائری یزدی آشق عبدالکریم و دیگران مؤسسه که حدود 80 سال تقریبا از تأسیس حوزه قم میگذره دیگه، قبلش بزرگانی مثل مرحوم میرزا قمی و دیگرانی در قم بودن ولی حوزه به این معنا تقریبا بیش از 80 سال از عمرش نمیگذره و جالبه که درست در همون دوره‌هایی بود که سلسله پهلوی رضاخان کودتا کرده بود سر کار آمده بود او خواست ریشه حوزه و روحانیت رو بکنه و دقیقاً معکوس شد و حوزه و روحانیت ریشه او و سلطنتش رو کند. اما او دوران طلبه شدن یه سختی‌هایی داشت که امام رضوان الله یه بار نقل می‌کردن همون مواقع که ما گاهی حتی روضه خوندن و معمم شدن قاچاقی بود دیگه، باید توی زمینه جای مخفی می‌شدی. او یه جور سختی طلبه شدن تو این دوره زمونه در دهه سوم تشکیل حکومت اسلامی یه جور دیگه ای سخته. اگه کسی بخواد طلبه به معنی واقعی و دقیق کلمه باشه و به ملزومات نظری و عملیش وفادار بمانه، اگر نخواد نه همه کار آسونه، مخصوصا طلبگی از همه کار آسون‌تره. اگر بخواد به ملزوماتش وفادار باشه خیلی کار سخت. بعضی اساتید ما او اوایل که ما وارد طلبگی شده بودیم میگفتن که وارد یک راهی شدی که حد متوسط نداره، بعد حالا که وارد حوزه شدی اینه بدان که بعداً در آخرت جات یا بالاترین درجات بهشت به تو خواهند داد یا پایین‌ترین درکات جهنم رو. این بین وسط جایی نداری دیگه، یا بهترین جاها رو بهت میدن اگه به وظیفت عمل بکنی یا بدترین جاها رو میدن اگه به وظیفت عمل نکنی، شکل ثالثی وجود نداره، اهم دایره بین محذوره اینه و این خیلی نقطه مهمیه و جمله بسیار تکان دهنده است که بزرگان و اساتید به ما گفتن و ما درست گوش نکردیم، یعنی خودم بنده عرض میکنم و بعضی از شما هر شود که داوطلب شدن بنابراین برای طلبگی، این بخش از عرضمون میخوام با این خلاصه گیری تمام بکنم که داوطلب شدن برای طلبگی، داوطلب شدن برای یک سلسله از رنجهای خاموش و تمام نشدنی است تو این دوره، ولی وقت باید ما که اخلاف اونا هستیم جواب اتفاقاتی که داره حالا میفته و کاری که از ما برنمیاد و خلاهای سنگینی که وجود داره و خافیزایی که خالی مونده جوابگوی همه اینا باید باشه و اینها زحماتی است که گاهی ممکنه یک طلبه اگر واقعا به وظیفه‌اش بخواد عمل بکنه زحماتی بکشه یک عمر تا آخرم هیچ کس و هیچ به هیچ طرزی ازش تشکر نکنه. باید آماده باشیم یه عمر مصیبت بکشی هیچ کس هم ازت تشکر نکنه، هیچ کس سراغت نگیره، احوالت نپرسه. این آمادگی‌ها باید به وجود بیاد اگر بخوایم کار کارستانی رو که نسل قبل از ما در روحانیت و علماء دین کردن ادامه بدیم و اون زحمات اونها رو نخواهیم ضایع بکنیم. برای که اینا یه زحماتی که شما میکشید یه زحماتیه که نمیتونید بعدش صورت حساب بدین به کسی جز به خدا، صورت حساب نمیتونید بدین آقا من این زحمات رو کشیدم. فقط همو نحتسب و عند الله و علی الله فقط میشه گفت، هیچی دیگه واقعا نیست. یک عمر جهاد در سکوت دور از ریا و سمعه، دور از چشم و گوشهای خریدار، دور از در این حال دور از تردید و ملال. نباید خسته بشی تو تاریکی و تو سکوت و تو تنهایی، باید هزاران مصائب رو تحمل کنی، کار بکنی و خسته هم نباید بشی. گاهی هم باید آماده بشی فوشت بدن، تشکر که نکنی فوشت هم بدن. برای که کار بزرگی که به عهده گرفتید از همه این مصائب و مشکلات بزرگتره، از همه این مشکلاتی که گفتیم و نگفتیم، او کار خودش بزرگتره و ارزشش بیشتر. او کار عبارت از تصحیح خطاهای تاریخی ملت‌ها و عبارت است از نظارت دردمندانه بر اون چه میگذره و انتظار صادقانه برای اون چی که باید باشه و بررسی آسیب شناسانه برای که چرا اونجوری نیست، چجوری باید باشه جامعه و حکومت و مردم و نسل جوان و رسانه‌های ما و مطبوعات ما و کتاب‌ها و حوزه و دانشگاه و چرا اونجوری نیست. جهاد برای اصلاح اوضاع، جهاد برای نشر فکر دینی با این همه سوال، جهاد برای پاسخ به سوالات معطوف به زندگی، سوالهای عینی نه سوالهای فقط ذهنی، جهاد برای اجرای عدالت، چون امروز ما و شما فقط مسئول جواب دادن به شبهات نظری مردم نیستیم. ما و شما بیش از قبل از انقلاب مسئول اجرای عدالت هم هستیم. هر جا از حقوق مردم یه جایی کم میگذارن باید اول صدای شماها بلند بشه و برای تکامل مردم. من طلبگی تو منطقه تشیع در واقع این هاست و به قول خدایی میگفت خب اگه طلبگی ایناست آدم باید تنش خیلی بخاره که بیاد طلبه بشه توی دو روزمونه. واقعا بله، واقعا باید آدم سرش درد بگیره برای مسئله و مشکل که بیاد طلبه بشه اگر بخواد، چون کسی داره توی یه عالم دردسر دنیوی و خطرات بزرگ اخروی داره شیرجه میده، خیلی جرأت میخواد اگر بدونی چه اتفاقی داره میفته و چه کار داره میکنه. بعضی‌ها که میبینه خیلی نگران نیستن برای که نمیدونن چه کار کردن خودشون، این سوء تفاهم شده، یه سوء تفاهم شده، هنوز حواس نیست چه کار کرده که، یا گیر افتاده، طلبه نشده، طلبش کردن، گیر افتاده. به معنی که یه راه خروجی پیدا بشه ولو یه راه اضطراری میزنه به چاک، نمیدونه چرا باید طلبه شد، چرا باید طلبه موند توی قضا. خب دما گفتم جلسه سخت نداره، یعنی تا قلعه سحر و اینا ما در خدمت نهشم. ببینید آقا، روحانیت صاحب این انقلابه و این دیگه مفروغان همه. این انقلاب انقلاب میلیون نبود، انقلاب روشنفکرها، انقلاب چریکها، انقلاب مارکسیستا نبود، این انقلاب توده های پایین مردم، انقلاب روحانیت و انقلاب مسجدها بود. این دیگه دوست دشمن پذیرفتن، هر کی نپذیرفته باشه هم چشمش رو به واضح ترین واقعیت ها بسته. تنها خطر جدی هم برای استبداد و استعمار در تاریخ ایران تا حالا روحانیت چیه بود، خطرات دیگه هم بوده اما تنها خطر جدی روحانیت بوده. نه همه روحانیون که بعضیشون عمله ظلم و معید ستم و حکومت های قصدی هم بودن، بلکه اون بخش از علما و نظریاتی که مظهر برجستش امام راحل بود. ضعف هایی هم که ما تو سیستم روحانیت داشتیم در این 20 و چند سال یه مقداریش برطرف شده انصافا، یعنی این حوزه یقینا میشه گفت حوزه 30 سال پیش نیست، جلو آمده در بعد نظری و عملی، جلو آمده. ما امروز صدها طلبه و طلبه فاضل داریم که توی مسائل مختلفی واقعا میتونن اظهار نظر کنن، بحث بکنن، اهل قلمن، اهل فکرن و این خیلی کار بزرگیه. قبل از انقلاب شما نمیتونید 100 نفرم اسم ببرید، الان میتونید قاطعانه بگید صدها نفر ما داریم و این کار بسیار بزرگی و ده‌ها نفر چهره های بسیار برجسته خوب بین فضلای جوان داریم که یقین داریم اگر توفیقات الهی یارشون باشه خودشون هم کوتاهی نکنن، میشه گفت ما در 20 سال آینده ده‌ها نفر مثل بهشتی، مثل مطهری انشاءالله باید داشته باشیم. گرچه امثال مطهری و بهشتی اینا تو مصیبت و فشارهای سنگینی بزرگ شدن و میدونید که از اشتباهات ما بود که فکر کردیم مشکل روحانیت ساختمونه، بعدم که رفت شده فوری 45 کامپیوتر رو برای ثوابش دیگه. ما مثلا مگه متعری و بهشینا با کامپیوتر کار کردن خوبه ها، عیبی نداره، همه اینا باید باشه، امکان باشه، باید کار بشه، از همه امکان باید استفاده کرد، ولی مشکل روحانیت ما مشکل کامپیوتر و ساختمون و کاشیکاری نبود. این مدرسه هایی که ساخته شده جدیدن خیلی خوبه، باید ساخته میشد. این متحری کجا بزرگ شد؟ بارامن تو همین قوم کجا بود؟ شما میدونید، یعنی من واقعا بعض تجربیاتی که دارم و نگاه کردم به خاطر احتیاجاتی که داشتیم ببینیم کی چی گفته راجع به چه مسئله ای، تقریبا میتونم تقریبا بگم که کل مؤسسات فرهنگی جمهوری اسلامی در این 23 سال به اندازه یک آقای متحری تولید فرهنگ دینی نداشته، تفسیر داشته ها ولی تولید نداشته. روحانیت در این حال در این 20 چند سال واقعا جلو آمده، این حوزه اون حوزه نیست. پوانی رو از دست دادیم، یه پوانی رو دست آوردیم و اون که امکانات حکومتی کم چیزی نیست، در اختیار ایده های دینی قرار گرفته اگه درست اعمال بشه. گرچه در بسیاری از نهادهای حکومت بعد از 23 سال ما هنوز حکومت سکولار داریم نه حکومت دینی، یعنی تو کدومی که از این وزارت خونه ها و ادارات و اینا دارن بر اساس قرآن و روایات نگاه میکنن، میگه آقا با مردم باید اینجوری رفتار کرد، در فرانجا باید چی کرد، چون دین گفته من عمل کجا های جویان یعنی چند جا من نشون بدیم. بیشتر هم شعائر دینی است، مناسبات دینی نه تو حکومت ما هنوز برقرار نه تو جامعه ما برقرار. البته اونی که هست نباید تغییر کرد، نباید کم شمرد، خیلی کار بزرگه، تو دنیا بی‌نظیره و تو تاریخ بی‌سابقه است واقعا. ولی یه بار توهم برامون نداره که حکومت دینی ما تشکیل دادیم، بنیان حکومت دینی رو گذاشتیم. رهبری تو یک از صحبتشون فرمودن که ما نظام اسلامی ساختیم اما نه دولت اسلامی به معنی سقوه، یعنی حاکمیت دینی ما نداریم، بنیانش رو گذاشتیم، یعنی چارچوب برای تشکیل این بستر رو ساختیم که بشه یک جامعه و نظام دینی ساخت. ولی ما نظام دینی که نساختیم، چرا نساختیم؟ ما عمل بکنیم بعد اگه به نتیجه نرسیدیم مردم میفهمن، برای که فطرت دارن. انبیا هم با همین سلاح فطرت همه کاراشون رو جلو بردن. این سلاح فطرت له یا علی هر دوش ممکنه بکاره و اینا باید بهش توجه داشت. واقعا ببینید روحانیت رو اگر یک مسامحتن یک نهاد اجتماعی بدانیم، که نمیشه دقیقا گفت یه نهاد اجتماعی به اون معنی که تو جامعه شناسی بحث میشه، یه نهاد دینی و اجتماعی مثل هر نهاد دیگری تابع او قانون قرآنی و قاعده تکوینی هست که اگر با نیاز اجتماع نسبت درستی برقرار کرد میمانه، اگر نسبت درستی با نیازهای اجتماع برقرار نکرد ما درست برخلاف فرمول بقا حرکت کرد. و این درسیش که ما نه از جامعه شناسی بلکه از قرآن میاموزیم. آیه کریمه سوره رعد که میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اما الزبد فیذهب جفاء و اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض، آیه 23 سوره رعد. اونی که منافع مردم رو بهش توجه داره و نفع مردم رو، یه نفعی رو مردم میرسانه و به جامعه میرسانه، اون ماندنی. بقیه هوا و کف روی آبه میره، ولو رعد و برق و سرشداش زیاد باشه، ارعد و ابرق، اما بعد از مدتی هم رفع ابرقو. دقت میکنید این قاعده قرآنیه که ما ینفع الناس فیمکث فی الارض. ما باید نسبتمون به حوزه و روحانیت باید توی شرایط بفهمه که به چه درد مردم باید برسه و بخوره، چه مشکلات نظری رو باید تو جامعه حل کنه و چه مشکلات عملی رو. نه که حکومت دینی جداگانه مشکلات خودشو داره و گیر افتاده تو بعضی از مشکلات، شما هم جداگانه، ما هم جداگانه داریم درس خودمون رو می‌خونیم. معلومه هاشم هاشم قزوینی که مدرس سطح فقه اصول بودن در حوزه مشهد 40 سال قبل در درسی که اساتید ما میگم ایشون میفرمودن که وضعیت ما با مردم خیلی چیز جالبی در آمده، ما مکاسب میخونیم جداگانه، مردم هم جداگانه مکاسب میکنن، هر کسی کار خودش داره میکنه، یکی گفت گودال میکند، یکی لوله میگذاشت، یکی خاک و پر میکرد، وسطیه نبود، یکی گودال میکرد، یکی با خاک و پر میکرد. یه جوری نشه که ما راضی وضعیت حوزه و حکومت یه همچین وضعی بشه، یکی گودال میکنه یکی پر میکنه، وسطی کو؟ او کسی که باید این بحث های نظری و فقهی و کلامی رو وصل بکنه به خلاهای عینی جامعه تو حوزه نظر و عمل، او کجاست؟ پس اگر نسبتت رو با منافع ناس برقرار نکنی مزمحل میشی، او کل اذن الله که ظاهرا هستیم و واقعا نیستیم، یعنی ما رو کسی راحت ندیده میگیرن. اگه یه وقتی رسید که کسانی که تو عرصه سیاست و قضاوت و اقتصاد و سیاست خارجی و کلام و عقاید و فرهنگ و روشنفکری هستن و میتونن روحانیت و حوزه رو ندیده بگیرن، این معنیش اینه که شما دیگه نفعی برای مردم و برای جامعه و برای اسلام دیگه نفعی نداری. وقتی میشه ما همه نوخورای اسلام رو بدونی که تکلیفی داره برای اسلام احساس کنیم و کاری برای اسلام بکنیم. آیا کاری همش که اسلام نباید برای ما کار بکنه؟ سید و شهدا توی سخنرانیشون در منا، کتاب اصحاب پیغمبر، کتاب تابعین و بزرگان و علما و مفسران و قرآن که حدود 900 نفر از بزرگان جمع کردن یک سال قبل از قضیه عاشورا، بهشون فرمودن که شما مردم به خاطر خدا جلوی پای شما بلند میشن، مردم به خاطر به احترام دین و پیغمبر جلوی پای شما بلند میشن. بعد فرمودن اما شما لا مالن بذلتموه، نه مالی در راه دین و خدا دادید، ولا نفسن خاطرتم به حال الذی خلقها، نه جانتون رو در راه اسلام به خطر انداختید و یه شیری برای دین خوردید، و هم برای کسی که خودش جان به خلق کرد، جان از اوست نه از شما تزد. ولا آدیتمو عشیرتن، و با قوم خویش و رفیق و اینا سر مسئله دین و عدالت و اینا با کی در افتادید؟ این خطاب سید الشهدا به بزرگان علماء دین ها، اصحاب پیغمبر. میگن نه، میگن حدود 200 صحابی درجه یکی پیغمبر و حدود 600 تا از تابعین که همه از روات و مفسرین قرآن اینا هستن و روات احادیث چیز بودن، از اینا بودن تو جمع. سید الشهدا به اونا بود. بنابراین حوزه نهاد دینی اگرچه از یک لحاظ و به اعتبار یک نیروی ما بعد طبیعی باشه که به یه وضعیت ما بعد طبیعی پاسخ میده، اما برای بقای در جامعه و پیشرو بودن، همونطور که روحانیت شیعه همیشه پیشرو بوده، اگه بخوایم پیشرو بمانه باید ما ینفع الناس و من ینفع الناس باید باشه. یه مشکلاتی از مشکلات نظری و عملی این جامعه رو باید حل کرد، ولو مشکلات یه روستا رو، ولو مشکلات یه محله رو. همین مفاهیم ابتدایی دین، همین هایی که شما براتون مهم نیست، تو همین دبیرستان ها و دانشگاه ها و خوابگاه ها و خیابون ها مسجد های محله ها بچه ها نمیدونن و احتیاج دارن به اینا. بنابراین به عنوان یک عینیت اجتماعی از این قانون مستثنا نیستید و فرمول بقا همینه. خدمت به جامعه هم فقط لوله کشی نیست، مهمتر از اون همین خدمت معرفتی و تربیتی و معنوی و فکری به جامعه است که کار شما هست، خدمت به معنی ام و اوسش. ولی در هر حال منات بقای هر هر شی هر نهادی تو جامعه همین اصل نیاز و احتیاجه، و اصلا روحانیت شیعه هم به نظر من تا به حال به همین دلیل زنده مونده. علت چه میبوده که تا حالا روحانیت شیعه من ینفع الناس و ما ینفع الناس بوده. حالا باید ببینیم برای 10 سال آینده و برای سده آینده هستیم یا نیستیم. مردم کافی نیست برای مردم که شما ضرورت و درست بودن و حقانیت یک نهاد رو برایشون اثبات بکنید یا یک فکری رو، باید مفید بودنش رو هم احراز بکنن. یعنی باید بفهمن خب حالا یه حرفا که میگید حق و درست، به ما چه؟ چه درد من میخوره؟ چه درد فکری یا روحی یا عملی یا عینی من حل میکنه؟ مشکلات من چرا حل نمیکنی؟ سوالات من چرا جواب نمیدی؟ شما همه آدمای خوب، مکتبتون مکتب حق، به من چه؟ چه ارتباطی به من داره؟ میدونید اون خواستن که شما باید صحت عقلانی و حقانیت یه چیزی رو براشون اگه اثبات بکنی کافیست دیگه. یعنی ثابت کن آقا دو تا چارتره دیگه، این دو تا چارتره میذاره مبنای زندگیش. اما اکثر مردم اینجوری نیستن، اصلا با حوزه معقولات خیلی کار ندارن. دین به عنوان یک نهضت آزادی بخش و انسان ساز، یا دین به عنوان و به مثابه یک مخدر و توجیهگر وضع موجود در جهان و تاریخ، اینا دو تا تلقی از دینه. این دو جور برخورد با دینه. بنابراین روحانیت هم دو تیپ روحانیته، همیشه اینجوری بوده. ما یک تیپ روحانیت نداشتیم، ما دو تیپ روحانیت داشتیم همیشه و داریم و خواهیم داشت. یک تیپ روحانیتی که اینا که میگم فقط متصور و ممکن نیست، بلکه واقعی هم هست. نه تنها دو تیپ روحانی متصور است، بلکه دو تیپ روحانی واقعا بوده و هست همیشه. اون تقسیمی که امام میکرد اسلام رو به اسلام آمریکایی و اسلام ناب، همین بود دیگه، اشاره به همین بود، یه فتبایی بود برای این قضیه. ما دو تا روحانیت داریم، یه روحانیتی که من ینفع الناس هست، نفع عقلی فکری روحانی تربیتی داره برای مردم، مشکلات نظری و عملی مردم به داد مردم میرسه. یک روحانیتی که نان اسلام رو میخوره و برای اسلام هیچ قدمی تا آخر عمرش برنمی‌داره، تا آخر عمرش زندگی داره میکنه. آخر روحانی بودن، مقدس بودن شغلشه. آقا شغلت چیه؟ با شغلی که مقدس نیست. اصلا اینا که نیست تو فرهنگ اهل بیت پیغمبر، اینا نیست تو روایات ما و تو آیات قرآن نیست. ما یکی از مشکلات ما هم اینه که اصلا حش و نش واقعا خیلی کم داریم با روایات، با روایات نه سراغ تفسیر قرآن میریم و قرآن رو نگاه میکنیم که میبینیم باقی قرآن واقعا داروی دردای ماست، نه به روایات کار داریم که با شم علوی داشته میشیم. آقا اینا تو مسائل اقتصادی چجوری نگاه میکنن، چجوری فکر میکنن، تو حوزه تربیت چجوری نگاه میکنن، تو حوزه سیاست، تو جنگ، تو صلح، تو نهاد خانواده، تو مسئله نکاح، تو مسئله و ملحقات نکاح. به بعضی از روایات مثلا مجموعش چند تا آیه و چند تا روایات که طبق درس و بحثمون هست همونا ایشون اینو گفتن برای که درس کتاب خونده باشین تمومش کرده باشین. یک دریای سینا، همه مشکلات ما کلیدش اونجاست. یه صندوق در دست دست ما کلید هم اونجاست. ما یه روحانیتی داشتیم و داریم و خواهیم داشت که ما ینفع الناس، یه روحانیتی که ما ینفع الناس نیست بلکه ممکن است ما یضر الناس هم باشه. یعنی آویزان میشه از مردم بدونی که خدمت متقابلی به جامعه بده، بدونی که اصلاح نفوس و تهذیب نفوس بکنه، بدونی که تعلیم بده به جاهلان، بدونی که نهی از منکر بکنه. امیرالمؤمنین به خلیفه سوم گفتن که اگر کسی در حکومت تو و به نام تو، این ترجمه روایت هست، در یه گوشه ظلمی بکند به مردم، فکان اثمه مشترکن بینه و بینک، گناهش بین تو و او مشترکه. اگه بچه مسلمونی که قبل از اینکه بیاد دانشگاه نماز بخونه، وقتی از دانشگاه فارغ التحصیل میشه دیگه نمازش هم نمیخونه، لکان اسمه مشترکن بینه و بیننا. این هست یعنی یا من دارم تفسیر برای میکنم آیات رو باید قرائت مثلا من از اینا، و واقعا اینا منطوق مصرح اینا. ما یه دو جور روحانیت داشتیم و خواهیم داشت. در یکی روحانیتی که در طول تاریخ معترض به ظلم و تبعیض و فقر و فساد بوده و خواهد بود، و یکی روحانیت و مخاطبش همیشه مردم بودن و مقصدش خدا بوده و به خدا فراخوانده، و یکی روحانیتی که همیشه کارچاق کنه ستمگران و فسقه و فجره و ظلمه بوده و کارخانه کارگاه توجیه مذهبی بی عدالتی و فسق و فجور رو انداخته. میگه آقا تو فسادشو بکن، من برات توجیه شریف با من، تو رباتو بخور، من درستش میکنم. این هم یه جور روحانیت، این دنیای او رو درست میکنه، او هم دینی رو درست میکنه، بعدم صورت حساب میده. او میگه من دنیایی میسازم فراخور دینی که تو داری عرضه میکنی، این هم میگه منم دینی عرضه میکنم فراخور دنیایی که تو داری دست به دست هم میدیم و به نام دین میکنیم هر کاری که بتونیم بکنیم. ما یه همچین تیپ روحانیت هم از اول تاریخ اسلام داشتیم، الان هم داریم، بعد از این هم خواهیم داشت. روحانیتی که توجیهگر تبعیض و سوء استفاده و نابرابری است، همنشین اشراف، همسفره سرمایه‌دارها، و خیلی راحت به خونه‌های کاخ‌های سرمایه‌داری شمال شهر و خونه‌های چند میلیونی رفت آمد می‌کنه، میره میشینه سر سفره‌شون، بلند میشه، برخلاف نص صریح روایات که از پیامبر اکرم رسیده که علماء دین رو برحذر داشته از همنشینی با اغنیا و سرمایه‌دارها، و گفته باید با محرومین و فقرا باشید، باید در کنار اونا باشید. و این خطری است که اسلام به تعظیم گفت اسلامی بلاها سرش نمیاد، ما و شما همون میریم تا این کار ما به اسلام میمونه، قرنها و هزارها بعد از ما میاد و میمونه، ما میایم و میریم و اون میمونه، اما این بلا رو در سر اسلام خواستن و میخوان بیارن. و در برابرش اون روحانیتی که همیشه در کنار مردم و برای نشر حقیقت تهذیب نفوس مردم سرمایه گذاری کرده. ابوذر و ابو هریره هر دو مبلغ دین بودن، بودن یا نبودن، هر دو مگه به عنوان عالم دینی و مرجع اسلامی فتوا نمیدادن؟ مگه اظهار نظر نمی کردن؟ مگه هر دو تفسیر قرآن نمی کردن؟ ابو ذر و ابو هریره هر دو مبلغ دین بودن در صدر اسلام. هم یه مسئله از صدر اسلام وجود داشت و هست و خواهد بود. یک تیپ روحانی که با ملع و مترفین به قول قرآن کریم با اینا میتله که از توده ها فاصله میگیره، به آخرت اگه دعوت میکنه فقط با زبان دعوت میکنه به آخرت و خودش عقیده نداره، از طرز زندگیش یعنی معلومه که به آخرت عقیده نداره. از طرز زندگی ما هم میشه بفهمی که آخرت قبول داریم یا نداریم. روحانی که از زبانش دعوت به آخرت و از زندگیش معلومه که اصلا برای چیزی که ذره حقیقت قائل نیست آخرت، مثل یقین داره که نیست. آخه بعضی میگن آخه ما یقین نداریم، از شاید شاید باشه. بعضی از ایها یقین دارن که آخرت نیست، از طرز زندگی کاملا معلوم میشه. و اون تیپ دیگری که روحانیونی که به امر پیغمبر اکرم در کنار مستضعفینن، از هم نشینی با سرمایه‌دارها و خانه های فساد، خانه های عیش و نوش، خانه های اسراف و شادخاری اجتناب میکنن و دنیای مردم رو اصلاح میکنن، مردم رو به آخرت میخوانن، دلشون هم بیشتر از زبانشونه، یعنی فقط بخشی از ایمانشون رو به زبانشون جاری میکنن، اهل ریا هم نیستن. اما اون تیپ همیشه همین وضع موجود دنیا هر وقت خطری هست همون رو توجیه میکنن، امضای مذهب رو پای همه چیز اون وقت میذاره برای که خودش به جایی برسه. و او توجیهگره، اما این روحانی آمر به معروف و نهی از منکر، فرقی دو تا روحانی. و همیشه یک پروسه اعتراض و انتقاد رو چی میکنه، او شخصیت مردم رو تغییر میکنه و خونسا میکنه برای که سوار مردم بشه. این همیشه به مردم شخصیت میده و کار میکنه که مردم رو پای خودشون بیستن و به کسی و به کسانی سواری ندن. و لا یتخذون اربابا من دون الله، این تفاوت این دو نوع روحانی. اون میاد فساد و فقر و تبعیض رو با روغن مقدس مسحش میکنه تا توجیه مذهبیش بکنه و مقاومت مذهبی نشه، به جای صبر بر ظلم رو به جای صبر بر طاعت و صبر بر مصیبت غالب میکنه. اون صبری که از ما خواستن صبر بر طاعت و صبر بر مصیبت، اینو میگه به جای اینا با سوء استفاده از کلمه صبر، صبر بر ظلم رو و صبر بر تبعیض رو غالب میکنه. یا صبر داشته باش. من به عنوان نمونه، چون از این روحانیون فداکار و مجاهد ما همیشه داشتیم، کسانی مثل شهید نواب صفوی در دهه 30 و 40، کسانی مثل بزرگان زیادی مثل شهید اندرزگو و دیگرانی در دهه 50، در دهه 60 قبل از انقلاب، کسانی مثل شهید سعیدی در دهه 50. من صحبی به یک مناسبت دیگه داشتم، به بخشی از تاریخ قبل از انقلاب میخوندم، رسیدم به این قضیه اعلامی کنسرسیوم که دوستان در جریان هستن که قرار بود زمان شاه سال 48-49 موقع ها حدود 10 نفر از سرمایه‌دارای گردن‌کلفت درجه 1 آمریکا میامدن ایران برای قرارداد کنسرسیوم که کل جامعه شیعه بره تحت ولایت اقتصادی کمپانی‌های سرمایه‌داری غرب، که حوزه به نام حوزه در واقع مرحوم ربانی شیرازی اعلامیه داد و بعدم شهید سعیدی منبری رفت و اعلامیه داد به عربی که من رو عبارت شم جایی ازش کردم برای بخونم، برای مراجع میفرسته که این امتیاز از امتیاز کاپیتولاسیون و تنباکو خطرناکتر است و علمایی که برای یک سینما در قم اعتراض کردید و عصبانی شدید و باید هم عصبانی میشدید اون موقع با اون سینما و فسادها، اما چرا در مقابل این قضیه کنسرسیوم سکوت کردید؟ شما قبح سینما رو تو قبح موقع میفهمید، قبح کنسرسیوم رو نمیفهمید. و بعد تو اون نامه میگه که خطاب به علما، شهید سعیدی خراسانی میگه که ادو ما علیکم حتی تبیض وجوهکم عند سلفکم المجاهدین امثال جمال الدین و شیرازیین، وظیفتون عمل بکنید روسفید بشید پیش گذشتگان مجاهدتون مثل سید جمال الدین اسدآبادی و مثل مرحوم میرزای شیرازی بزرگ و میرزای دوم، و بترسید از یوم تبیض فیه وجوه و تسود وجوه. و یه سخنرانی اینجا داره، من یکیش یاد داشت کردم براتون بخونم، مال از سالای اوشون سالای 45 تا 49، منبر میرفت مسجد موسوی جعفر سلام الله علیه در تهران. خیلی منبرهای عجیب غریبی که اون زمانی که همه نفسا بروده شده بود، این طرز یک تیکه‌ای از بعضی از منبراشو من یاد داشت کردم، یعنی هی تمام اومد اینجا خونده نشه، یادی از اون بزرگان نشه. ایشون میگه تعابیر شده ببینید روحانیت یعنی این، میگه ما سربازهای امام حسین هستیم، قیام مال ماست، گرسنگی مال ماست، در بدری مال ماست، باید تا آخر عمر مبارزه کنیم. حتی بعضی که حکومت هم دست آمده مبارزه که تمام نشده، مبارزه برای اصلاح و تقویت حکومت باید بکنیم و اصلاحش و برای برطرف کردن مشکلات و موانع. میگه ما سربازان شیعه از دنیا هیچ چیز نخواستیم، تبعید مسافرت های ماست، کتک خوردن خوشگذرانی ما شیعه هاست، کیف کردن ماست، زندان استراحتگاه ماست، باید مثل شیعه های گذشته مبارزه کنیم. آمریکا به دست یهودی ها اداره می شود، در ویتنام آزادی خواهان را قتل عام کردن، ما باید تشکیلات داشته باشیم و هدف ها را معلوم کنیم و مقاومت کنیم. خانم ها هم باید در راه دین مبارزه کنند، همه مسلمین باید تا آخرین لحظه ایستادگی کنند. خلاصه نه آنکه بعضی علما را جلو بیاندازند و بعد فرار را برقرار ترجیح دهند، کاری که با خود سعیدی شد، با خود شهید سعیدی شد بیکار. بعد میگه ما دست گدایی رو توی آمریکا دراز کنیم، من ترسی ندارم و اگر کشته شدم شهید خواهم بود، اما بی‌حسی همه را گرفته است، همه بی‌غیرت شدند. بعد میگه که امام را یاری کنید و تنها نگذارید، با سینه زنی و روزخانی تنها کار درست نمی شود، باید با کار توأم باشد، با تلاش. نگذاریم امثال امام را ناراحت کنند، مگر مدرس ها و ملک المتکلمین ها چه کردند؟ آقایان در هر عصری یزیدی هست، با یزید این عصر را بشناسید. دل رهبر ما، عالی قدر ما خون است. ایشون 11 خرداد گرفتنش، 21 خرداد جنازه‌اش تعلیم سال 49. ببینید که این ده روز چقدر شکنجه کردن این مرد و ایستاد. قرآن کریم تکلیف این دوتا روحانیت هر دوشون روشن کرد. روحانیت راستین همون کاری که موسی و هارون کردن، روحانیت قلابی هم باز نمونهاش قرآن داده. سامری و بلعم و قارون هیچ کدوم ملحد نبودن، هیچ کدوم تو ملحد نبودن، همه متدین بودن. بلعم که رسما از روحانیون بزرگه بنی اسرائیل بود و بزرگترین ضربه ها را به حضرت موسی هم همینا زدن. این تجربه تاریخ ها، هیچ کسی نمیتونه روحانیت شیعه رو از صحنه بیرون کنه و خوردش کنه و بزنه زمین الا خودش. روحانیت مطمئن باشید از بیرون محال ضربه بخوره، ضربه ای که کمرش رو بشکنه و زمین گیرش کنه. اگر یه روزی علیاذ بالله ضربه مؤثری هم به روحانیت وارد بشه، باز از داخل خود روحانیت خواهد بود. اینا تفاوتی است که بایستی بین این دو سنخ روحانیت حتما در ذهن ما باز بشه و در موردش جدی فکر بکنیم و گفته بشود که همطور که اون روحانی نگفت که اول گفتن که ملکوت خدا بازیچه نیست و جز از راه جهاد با نفس و جهاد با ظلم در همه عرصه‌های اجتماعی نمیشه به ملکوت خدا راه پیدا کرد و طلبگی راهی برای معاف شدن از تکلیف‌های اجتماعی نیست. طلبگی یعنی همیشه آماده خدمت بودن و اصلش یعنی جهاد، جهادی که به احتمال قوی تا آخر نه نام و نه نام برای شما نخواهد آورد. روحانیت علوی شیعی جعفر ابن محمدی سر تا سر جهاد است و زهد و تواضع و گذشت و علم و معرفت، کرامت و توکل و ادب و ایثار و آمادگی برای شهادت، فداکاری، بی‌توقعی و عبادت. یک دفعه دیگه من بذارتون بحث چیز اشاره کردم اینو کردم بگم، عرض مخاطب بکنم به اون مسئله نان دین خوردنه. چون مسئله نان دین خوردن هم مورد سوء تفاهم قرار گرفته، هم در مورد اهمیتش و قبحش کمدستی شده. این تعبیر نان دین خوردن و استیکال از دین در روایات ما آمده، ولی مفهومش باید روشن بشه که منظور از نان دین خوردن چیه. چون بعضیا اولا بعضی از ما توجه نداریم به آیه کریمه که تمام پیغمبران تقریبا این آیه رو، این جمله رو گفتن، این شعار مبارزاتیشون بوده که انی لا اسألکم علیه اجرا، ان اجری الا علی الله. تمام پیغمبرا از قول بزرگان از انبیا در قرآن کریم یه عبارت چند بار نقل شده و این منطقه همه پیغمبران که مرد من به خاطر این دعوت شما به دین و تقوا و این موعظه و این که سراغ شما ها میام از شما چیزی نمیخوام، از شما پاداش نمیخوام، پاداش من جز بر خدا نیست و جز از خدا هیچ توقعی از کسی از شما ها من ندارم. اما این یک مسئله است که ازش گاهی غفلت میکنیم. یه مسئله دیگه هم که ممکنه که درش مغالطه بشود اینه که این تعبیری که حالا طلبه مثلا داره درس دین میخونه یه شهری هم میگیره ازش تعبیر بکنن به مفتخوری. یه آدم رباخار چاقی بود از آشنا من میدیدم اینجور گاهی، ایشون هر وقت ما رو میدید توی جمعی یه مطلب چیزی به ما میگفت که من شما شیخای مفتخور ما هم چون به من میگفت نمیتونستم بحث بکنم دفاع کنم هیچ چیزی نمیگفتم با شوخی چیزی سرکش رو به هم میآوردم تا یه روز یه فرصتی بیاوردیم که تلافی کنیم با یه بنده خدا. یکی از رفقای طلبه ما که یک طلبه نحیفه ولی بسیار کوشایی بود از جفا آمده بود مجروح هم بود و جسه بود یه آقا هم بودن یکی سو گفت با هم مطلق و شوخی اینا بله بود شما شوخای مفقر رو من دیدم دیگه الان وقت میشه چون بحث من نیست، بحث شیخ سالسی است، شیخ دیگری بعد سالسی است. ما اگه مفقر باشیم دیگه من یقین دارم مفقر نیست. گفتم آقا شما چقدر خودت چقدر میخوری و چقدر کار میکنی و این چقدر میخوره و چقدر کار میکنه تا ببینیم کی مفقره. تو که وزن رون پات به اندازه کل وزن هیکل یه آقاست و کل وعده های غذایی که این طلبه در شبان روز میخوره به اندازه یه وعده تو نیست. این یه نمونهش الان تجربه دیدیم، یعنی یقش باد میکرد این پسموشم باز کرد تا بتونه بخوره. گفتم تمام وعده های غذایی که این میخوره به اندازه یه وعده غذای تو نیست، تو چقدر کار میکنی؟ تو روزی 6-8 ساعت میری دم دکون میشینی با تلفن و اینا چی میکنه؟ حالا شما نگفتن که رباخاری اصلا چقدر کاره، یعنی کار چقدر کار مثبته و به نفع این مردم هست. اما این از روستا آمده، از ده آمده، مادرش و خواهرش غالیبافن، خودش هم دانشگاه شرکت کرد قبول شد نرفت، آمد طلبه شد، الان هم از جبهه آمده استخون خواهد شکسته، همین استخوان شکسته رو ستون میکنه زیر مشکلات مردم بره که بار مردم رو باز برداره. یعنی با همین حالش با عصا رامی رو باز آمده به فکر مشکل همینجوری هم که هست به فکر مشکلات مردم هست. بازم این مفخوره تو مفخور نیستی؟ ببینید بحث شهریه و طلبگی اینا جزء اصلا این مسئله بورسیه کردن محصل جزء مترقی ترین ابتکارات علمی بود اصلا از جهان اسلام دست به قرض. اینکه یه طلبه یک کسی که میخواد وقت بگذاره وقت بکنه خودشو برای علم و برای دین و کار تئوریک و نظری بکنه و پاسخ بده به شبهات، اضاحتا للشبهات به تعبیر روایت جواب بده به سوالات و اشتباهات رو رفع بکنه، این بایستی دو تا نکته به فکرش کن. مثلا الان یک، این نباید سرشو پیش هر کسی ناکسی خم بکنه به خاطر لقمه نون قضای روزش، نباید تحقیر بشه، اصلا طلبه نباید تحقیر بشه، خودش هم نباید بده تحقیرش بکنه. در جهان اسلام وقتی طلبه می آمد، طلبه کسی بخواست واقعا طالب علم بود، ایره با وجوهات شرعی با پول بیت المال با پول حکومت اسلامی تامینش می‌کردن، می‌گفتن آقا این مثلا همین چیزی که الان بهش میگن بورسیه. متو وقتی بگی بورسیه و رفته اروپا میگن به به عجب چیزی مترفی. وقتی بگی شهریه و وجوهات میگن آقا عجب چیزی در تجاری مفخوریه. آقا چه فرق داره با واسه اون عذیت گرفتن؟ من به شما بگم اصلا طرح اولیه دانشگاه‌های مدرن و جدید در اروپا بر اساس حوزه‌های علمی دانشگاه جهان اسلام رفته شد. طرحش بر همین اساس هم رفته شد. حتی معماری مدرسه‌هاش این که یاد گرفتن کسی که میاد توی حوزه می اومدن جهان اسلام میگن یه کسی از فلان جا پامش میاد تا بخارا و از این ور تو جهان اسلام اصلا نمیشناسن کی هست. همین قضیه دم مدرسه دم دانشگاه میگه که آقا من میخوام در مورد فلان مسئله تحقیق بکنم، میگن خب چقدر اینجا هستی؟ اینا تو تاریخ دانشگاه اسلامی هست برای بخونید. میگه شما چقدر تحقیقتون طول میکشه؟ دوره مطالعاتی چقدره؟ میگه مثلا 6 ماه یک سال. بسیار خوب، وجوهات شهری در خدمتتونه، شما مخارجش با ماست، یه اتاق یه حجره بهش میدادن، اتاق مطالعه، این هم کتاب خونه. وقت او زمان کاغذ هم مثلا نبود که تولید انبو، کاغذ و قلم مجانی بهش میدادن برای تحقیق. اینا تو تاریخ دانشگاه اسلامی هست. این رو اروپایی ها غربی ها آمدن تو جهان اسلام یاد گرفتن، رفتن این رو اونجا پیاده کردن. اینا که میگم کی بوده؟ 600 سال پیش. دانشگاه کمبریج در انگلستان اطراف لندن یکی از قدیمی‌ترین دانشگاه‌های اروپاست و غرب. من رفتم این دانشگاه رو دیدم از نزدیک. این محله های دانشگاه کمبریج که آکسفورد اینا جزو قدیمی ترین دانشگاه های اروپا. اولا این محله ها خیابون هایی که این کالج ها و دانشکده ها و خوابگاه های دانشجویی کمبریج توشه، معماری اون کوچه ها و خیابون ها رو همه رو مثل معماری های همون 600 سال پیش حفظ کردن. یعنی شما بعد از کوچه ها و تو کمبریج که وارد میشید یه مثلا فکر میکنید تو قرون وسطایی. یا آجر که کنده میشه از دیوار شهرداری نمیذاره زود برن نو نوارش بکنن، میگه باید یا نگذارید خالی باشه جاش یا باید عین او به شبیه او باید بگذارید. یعنی حفظ کردن. این دانشگاه های کمبریج اغلبش همون معمار به سبک معماری های 600 سال پیشه و هر تل امکان سعی کردن همون آجرا همون موید. حالا ما رو که یه مدرسه قدیمی زود تخریبش میکنیم و زود چیزای جدید و مدرن و محتوی و چی اونا میذاریم اونجا ببینیم. بعد حالا این معماری شغل من وارد یکی از این کالج هایی که کمبریج شدم با این بنده خدایی که راهنمای ما بود اونجا از لندن با قطار چیز حدود یک ساعت راهه مثلا، دیدم که یه لحظه من وارد این کالج شدم که کمبریج، یه لحظه واقعا فکر کردم مسجد فیضیه یا مسجد نواب مشهده، مسجد نواب سابق که اونم خراب کردن مدرنش کردن. یه لحظه فکر کردم که این اینجا دقیقا معماری مدرسه های ما، یعنی اطراف دو طبقه سه طبقه حجره این حجره دقیقا، وسطش زمین باز و چمن و درخت، وسط حیاتم یه حوض گرد، یه مسجدی هم داشت، معبد یعنی کلیسایی داشت که دیگه اونش به شکل فانتزی الان دارن، قبلا که قرون وسطا و مسیحیت بود واقعا عبادت میکردن توش، الان دیگه فانتزیش کردن، عبادش هم کردن مثلا که 3x4x5x6 برای قشنگی داشت توش کسی نمید. و بعد میگفت که در بعض از این کالج ها ورود تلویزیون ممنوعه، اصلا تلویزیون نیست برای که اینا تمام وقت بایستی کار بکنن. حالا البته کاری ندارم که محصول تمام وقت کار کردنشون آخرش واقعا به شما بگم، من عمقی که در بعض از طلبه های فاضل خودمون عمق و دقت و همه جانبه نگری که دیدم در بعض از اساسی دانشجوهای چند ساله که تو کمبریج مشغول استادن واقعا این عمق دیده نمیشه، این عمق دیده نمیشه، منطقه این استعدادها اینجا پرورش پیدا نمیشه، خودمونم ولش کردیم و الا واقعا عمق طلبه ای تو همین قوم مکرر ما دیدیم کسایی که از اونا تحلیل‌تر و با ذهن فراگیرتر دقیق‌تر مثلا نگاه میکنه و دقیق‌تر وارد مثلا میشه، دقیق‌تر از مثلا خارج میشه. ولی عین این معماری اینجا اونجا بود، اونجا شروع کردن گفتن آقا وقتی کسی میاد دانشجو میاد تو کمبریج یا تو آکسفورد یا تو دانشگاه پاریس که اینا قدیمی‌ترین دانشگاه‌های غربه و همش رو اساس هم معماری هم مدل آموزشی هم متون آموزشیش از جهان اسلام ترجمه شده بود آمده بود، میگه وقتی کسی میاد بورسیاش بکنیم و این مجانی بتونه تامین بشه و کارشو بکنه، حالا کسی هیچ کس به اونا نمیده مفخور انگل، میگن آقا بورسیه، آقا این سنت بورسیه کردن که یک سنت همین تلویزی عادی ما بوده. بنابراین اگر اما البته یه چیز هم هست و اون متقابلا وظیفه که در برابر مردم پیدا میشه، یعنی اگر ما 20 سال 30 سال شهریه گرفتیم و کار کردیم که البته این شهریه حداقل او آقا هم گفتم آقا این شهریه کی میگیره نصف عملهای سر گذره چی میگه که این مفخوری ما، ولی هرچی که هست این به ما داده میشه این شهریه و وجوهات شهریه برای که متقابلا باید که خدمتی رو جامعه بکنیم، خدمت فرهنگی معنوی فکری عملی، یعنی همون ماینفع الناس متقابلا کاری بشه، یعنی یک مسئولیتی ساخته میشه، خود مؤمن بودن و هی رفتن به درس آمدن و خود اینجا بودن این که خودش موضوعیت نداره، اینا همه طریقیت داره، اینا وسیله است، هدف که نیست. یکی از اساتید ما میگفت هم زمانی که ما اول درسمون رو شروع کرده بودیم یک آقای رو دیدیم ایشان سر درس هر شبت که استاد ما میامد 20 سال بعد تقریبا یه بار ایشون تو خیابون دیدم، گفتم آقا درس چی میدین، دیدم درس پسر همون آقا میده، یعنی او آقا فوت کرده پسرش هم مدرس شده داره همون کتاب و درس میده، این هم باز همون درس رو داره میده. و گفتم آقا چطور این حالتی چطور فرمان شما کدام حکم درس فرمان کنم، ایخ 20 سال پیشم که شما هم میده مستو بودینا درس آقا شون هم که میرستی، خب انشاءالله درس آقازاده شون هم میرن. ما باید زمان بندی داشته باشیم، عمر ما کوتاه، عمر جامعه هم یعنی زمانی هم که جامعه به ما میده زمان کوتاهیه، هر کدوم باید یه بار رو برداریم و اگر این بار رو برداشتیم و کار کردیم از هیچ کس دیگه نترسیم، هیچ کس نانش حلالتر از نانی که شما میخورید و کمتر از این نیست اگر متقابلا به کارمون انجام بدیم. و امروز بعض اساتید ما میگفتن که آقا اگر طلبه جوان، حالا ما که پیر شدیم شما که جوانین به فکر باشیم، میگفت طلبه جوان اگر کمتر از روزی دوازده سیزده ساعت کار بکنه طلبه نیست. حالا او که خیلی میگفت دوران طلبگی، ایشون میگفت من دوران طلبگی به طور متوسط روزی 15-16 ساعت کار میکنم، که مثلا آدم گاهی میگه مثلا مبالغه ممکنه باشه. حالا 15-16 ساعت نگیم، واقعا روزی کمتر از 10 ساعت در روز اگر کار بکنیم مدیون و مشغول الذمه، و هم با این شرایطی که خیلی چیزا رو زمین مونده. خیلی عذر میخوام از این که وقت شریفتون گرفتم. بعضی بحثایی که اینجا آماده کرده بودم یادداشت داشتم، طبق اون اصلا نشد من بحث پیش برم، نکات دیگه‌ای گاهی پیش آمد، و امیدوارم که این وقت شریفتون که بنده تصدیق کردم حلال بفرمایید. صلوات